قدر هست رفت کردم. سر کلاسم با عجله حرف می زدم و مثل هر روز می خندیدم. ولی چرا یادم است که در یک مورد رفتارم با سایر روزها کاملا فرق داشت. توی کافه که بودم و یادم است حتی سر کلاسم داستان را با کمال معصومیت برای همه نقل می کردم و در عین حال خودم را بی علاقه نشان می دادم. هیچ تعمدی در این کار نداشتم، خود به خود این طور شده بودم، مثل این که می خواستم از این را تلافی اموال به دزدی رفتم را در بیاورم و دیگران، دوستان و شاگردانم بعد از شرح و بستی که من می دادم دلسوزی می کردن و همدردی نشان می دادن و من دلم خنک می شد. پیش مادرم که بودم و نیز هر جای دیگر که می رفتم عین این بازی را در می آوردم و بخصوص روی بی علاقه نشان دادن خودم خیلی تکیه می کردم. دو روز بعد قضیه با کلی فراموش شده بود. فقط سه روز بعد از واقعه که کاغذ پاره های جیب هایم را وارسی می کردم، وقتی آن تک کاغذی را یافتم که شماره پرونده دزدی را روی آن یادداشت کرده بودم و قرار بود به شهربانی تجریش مراجعه کنم و از آنجا به دادگاه و دادگستری و دادسرا و هزار خراب شده دیگر، یک بار دیگر با یاد همه آن دوندگی ها و بیهودگی ها افتادم. دلم برای رادیو و کیفم باز سوخت و حس کردم هنوز از آن پاسبان گشتی که وعده داده بودم اگر دوست پیدا شد انعام کلانی به او بدهم خجالت میکشم.
پنجره بکشاییم و سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخونیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری با داستانهایی از مجموعه داستان زن زیادی نوشته نویسنده شهیر ایرانی جلال آل احمد و حالا داستان خداداد خان. امروز یک هفته است که خداداد خان به آرزوی خود رسیده است، یعنی به عضویت کمیته مرکزی حزب انتخاب شده است و حالا دیگر نه تنها مدیر روزنامه ارگان حزب و سردبیر مجله ماهانه تئوریک است و چند روزنامه ضد دیکتاتوری را نیز بی اسم و رسم اداره می کند، بلکه حالا دیگر یک عضو فعال کمیته مرکزی و یکی از سران حزب به شمار می رود و به این دلیل هم شده ناچار است بیش از گذشته با گذشته خود قطع رابطه کند، پلها را خراب کند. خداداد خان دوستی دارد که تازگی نماینده مجلس شده است و با او رفت و آمدی دارد. در این هفته‌ای که از انتخاب شدن او می‌گذرد، چند بار از دهان دوست تازه نماینده شدهش شنیده است که آها یارو، حالا دیگه پشتت به کوه قافه ها. و هر بار که دوستش این را گفته با پشت او زده و هر دو از ته دل خندیدند. و بعد که خداداد خان تنها مانده در معنای حقیقی این جمله زیاد دقت کرده است و پی برده است که حالا دیگر راستی پشتش به کوه قاف است، حالا دیگر زندگیش معنایی به خود گرفته و حالا دیگر هرز آبی نیست که با مردابی فرو برود و یا در گندابی بماند و متعفن بشود. حالا دیگر یک عضو فعال کمیته مرکزی، اداره کننده مطبوعات حزب، عضو اغلب کمیسون ها و چرا خودمان را معطل کنیم، حالا دیگر کسی است که پشت به کوه قاف داده است. درست است که این خبر، خبر انتخاب خداداد خان به عضویت کمیته مرکزی، نه تنها برای خود او بلکه حتی برای دشمنان او غیر از حزبی ها جالبترین خبرها بوده است. و گرچه منافع حزبی هم زیاد ایجاب نمی کرد که چنین خبر مهمی مخفی بماند، ولی چون خداداد خان از خودنمایی بیزار است، اجازه نداد که روزنامه ارگان حزب آن را درج کند و فقط یکی دو ماه بعد از همان دو روزنامه ضد دیکتاتوری آن را در صفحه چهارم خود منتشر کرد. البته درست است که خواهش آن دوست نماینده خداداد خان در این کار زیاد دخیل بود، ولی مبادا گمان کنید که خداداد خان برای رعایت بعضی از نکات چنین کاری کرده باشد. او برای خودش حالا دیگر گرگ باران دیده است، و یا اگر درست بگوییم فولاد آب دیده ای. او دیگر پشتش به کوه قاف است. خداداد خان حتی قبل از این که به عضویت کمیته مرکزی انتخاب شود، چشم و چراغ حزب بود. در جلسات حزبی، در کنفرانس ها، در شب نشینی های دوستانه و در اجتماعات فرهنگی و خانه فرهنگی نقل محفل به شمار می رفت و تنتنه کلام، قدرت بیان، قد و قامت رشید و سیاست مدارانه و آدابدانی های او همه را به خود جلب می کرد و در برابر او از همحزبی های تازه کاری که برای اولین بار به یک جلسه نسبتاً مهم پا می گذارد و در برابر همه چیز شیفته و شوفته می شوند گرفته تا کارکشته ها و قدیمی ها و فولاد های آب دیده همه هاج و واج و فریفته گفتار و رفتار او بودند و البته حالا هم هستند، منتها با یک فرق. با این فرق که آن وقت خداداد خان عضو کمیته مرکزی نبود و حالا هست. البته نگمان کنید که این موفقیت جدید تغییری در رفتار و گفتار او داده باشد. ابدا. همانطور مهربان، همانطور صمیمی، همانطور باوقار. خداداد خان مردی است بلند قامت و رشید. پیشانیش همانطور که در خور یک عضو فعال کمیته مرکزی است، بلند و تراشیده است و وقتی با کسی صحبت می کند روی موهای تنک بالای سرش از پایین با بالا دست می کشد و با مخاطب خود ناچار از بالا نگاه می کند. خیلی خوب لباس می پوشد. وقتی پهلوی کسی ایستاده است، مرتب حاشیه کنار کتش را از بالا با پایین صاف می کند. این عادت او شاید برای این است که شکمش کمی برآمدگی دارد، اما قامت رشید او حتی مانع خودنمایی این عیب کوچک شده است. البته نمی شود گفت که شکم خداداد خان گوشت نو بالا آورده است، ولی قبل از این که به زندان بیفتد و حتی قبل از این که زندان سیاسی را با تلمباری از خاطرات تلخ و شیرین پشت سر بگذارد و با کیسه ای انباشته از این خاطرات که توشه راه دور و دراز زندگی سیاسی خود ساخته در این راه نو قدم بگذارد، هنوز شکمش برآمدگی نداشت و هنوز آدم دراز و لاغری به نظر می رسید. اما حالا با شکم برآمده‌ای که دارد چاق به نظر نمی رسید و با قد بلندی که دارد نمی شود گفت دراز است. یک مرد رشید به تمامی معنا و درست لایق کرسی ریاست یک جلسه عمومی حزب، کاملا برازنده یک عضو فعال کمیته مرکزی. درست همینطور. از همراهی شما با برنامه صدای کتاب سپاسگزار هستیم. در برنامه آینده ادامه داستان خداداد خان را تقدیمتان می‌کنیم. تا آن زمان بدرود.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، عرض سلام و وقت بخیر دوباره دارم حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که امروز شما عزیزان باشم. دومین روز مجمع گفتگوی تهران با برپایی نشست با عنوان راهیابی به آینده افغانستان برگزار شد و سخنران ها بر لزوم پاسخگویی دولت کابل به انتظارات مردم این کشور و جامعه جهانی تاکید کردند. مدیر مرکز افغانستان شرق میانه و افریقا در مؤسسه مطالعات راهبردی پاکستان در این نشست گفت که پس از جنگ اوکراین و جنگ در غزه، مسئله افغانستان فراموش شده و باید بار دیگر توجه به مسائل این کشور بازگردد. امینه خان با اشاره به روابط افغانستان و پاکستان افسود، کابل و اسلام آباد می توانند روابط چند جانبه را بر روابط دو جانبه خود پیوند بزنند و ایران و چین را به این روابط اضافه کنند که این تعاملات به بهبود اوضاع در افغانستان نیز کمک خواهد کرد و اظهار کرد روابط افغانستان و پاکستان به هیچ رژیم خاصی در افغانستان وابسته نیست و ریشه های آن ماهیت تاریخی دارد. پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعات شرق میانه ی دانشگاه مطالعات بین المللی شانگهای نیز در این نشست با اشاره به روابط چین و افغانستان گفت بزرگترین مشکل در حکمرانی داخلی افغانستان فقر، گرسنگی و مسئله آوارگان است. ژانگ یوان افسود که دولت افغانستان باید بتواند شرایط فراهم کند که هم مردم خود و هم جامعه بین الملل آن را بپذیرند تا در نهایت به عنوان یک دولت فراگیر در جامعه جهانی پذیرش شود و اضافه کرد پکن همواره از صلح و ثبات در افغانستان حمایت کرده است. ما نگران معیشت مردم افغانستان هستیم و در این مسیر با سایر کشورها همکاری میکنیم. این پژوهشگر چینایی ادامه داد چین از استقلال افغانستان حمایت میکند و به باورها و ارزشهای فرهنگی این کشور احترام میگذارد. ما هرگز در امور داخلی افغانستان دخالت نخواهیم کرد و معتقد مردم افغانستان باید سرنوشت خود را انتخاب کنند. رئیس بنیاد هند هم در این نشست با انتقاد از رویکرد نامنسجم کشورهای منطقه نسبت به تحولات افغانستان گفت هر کشور منطقه رویکرد منحصر به فرد نسبت به افغانستان دارد و این کار را دشوار میکند. آلوک بانسال افسود حکومت طالبان در بیان این که چه میخواهد منسجم نبوده و این سوال هنوز از سوی آنها پاسخ کاملی دریافت نکرده است. آنها در دوحه گفتند که دولت فراگیر میخواهیم، اما وقتی به کابل رسیدند نظر خود را تغییر دادند. وی با انتقاد از نگاه طالبان به مسئله زنان و اقلیت‌ها اضافه کرد ممکن است افغانستان بگوید دیگران نباید در امور داخلی ما دخالت کنند، یا بگویند نمی‌خواهیم کمک بشردوستانه دریافت کنیم یا وضعیت زنان را تغییر دهیم، اما باید بدانند که در زمانه کنونی این سخنان قابل قبول نیستند. دومین روز از مجمع گفتگوی تهران روز دوشنبه در مرکز مطالعات سیاسی و بین الملل وزارت امور خارجه ایران برگزار شد. مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان رسما در رأس یک هیئت بلندپایه به چین سفر کرده است. حافظ ضیاء احمد تکل رئیس روابط عامه و سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان از سفر رسمی متقی به چین و استقبال از وی خبر داد. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان رسما در رأس یک هیئت بلندپایه به چین سفر کرده و به آن کشور رسیده است. حافظ احمد تکل رئیس ارتباط عامه و سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان از سفر رسمی و رسیدن وزیر خارجه و استقبال از وی به جمهوری خلق چین خبر داده و گفته است
افغانستان اسلامی
مرتبه بحرانی آقای متقی در این سفر که وی را حمدالله زاهد معاون وزارت صنعت و تجارت همراهی میکند با وانگ یی همتای چینی خود در مورد روابط دو جانبه افغانستان و چین در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و تجارتی گفتگو میکند. همچنان وزیر خارجه در کنار نشست‌ها و دیدارها با مقامات چینی در نشست مشترک با وزیران امور خارجه چین و پاکستان نیز شرکت خواهد کرد. چین علاوه از آن که در معادن افغانستان سرمایه گذاری نموده می خواهد، در عرصه ساختمانی و زراعت نیز نقش داشته و افغانستان بخش از یک راه و یک کمربند چین باشد. افغانستان نیز تلاش دارد تا با این همسایه نیرومند ارتباط مستقیم از رای واخان داشته باشد. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان دو تالار کتابخانه عامه مرکزی کابل را که شامل تالار مطالعه عمومی و تالار ویژه اطفال می شود پس از بازسازی و تجهیز به هزینه $30,000 آمریکایی افتتاح کرد. زهرا سلطانی، خبرنگار دیگر ما در کابل.
دو سالن کتابخانه عامه کابل به گونه معیاری بازسازی شد. عتیق الله عزیزی، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، در برنامه اتمام بازسازی این سالن‌ها گفت که یکی از سالن‌ها برای مطالعه عمومی و دیگری برای کودکان در نظر گرفته شده است. وی بازسازی این سالن‌ها را در راستای توسعه فرهنگ کتابخانی و فراهمسازی محیط مناسب برای مطالعه مهم خواند.
دی کتابخانه دی ماشومان و دی هر سن لپاره دی مطالعه لپاره دغه سی محفل جوړیږي، نو څوک سی په دغه برخه کې کومک کوي لکه دی ترکیه دی هوا دی تکام وسیسی په استازی تو بانی.
نعمت الله منتظر، رئیس کتابخانه عامه کابل، هم در این برنامه گفت سالن عمومی این کتابخانه ظرفیت میزبانی از 100 تن را دارد و این سالن‌ها با حمایت مالی اداره هماهنگی و همکاری ترکیه بازسازی شده است و افسود آنان تلاش می‌کنند تسهیلات بیشتری را برای مطالعه کودکان، نوجوانان و جوانان در کشور فراهم کنند تا آنان در مسیر تحقیق، تحلیل و ترقی و پیشرفت قرار بگیرند.
انسان د خام فکر له مرحله څخه د تحقیق، تحلیل، جوړتیا او بصیرت دنیا ته ننوځي. کتابتون زموږ د ماشومان او ځوانان او څیرونکو لپاره د ودی، پوهنیزی، ورتیا او ارزښتونو د زده کړې یو لوی بنسټ دی.
از سوی دیگر هم شماری از استادان دانشگاه یک نمایشگاه کتاب را تحت عنوان دومین نمایشگاه کتاب کابل برگزار کردند. عبدالقاهر بهشتی، یکی از برگزار کنندگان این نمایشگاه، گفت آنان این نمایشگاه را به هدف ترویج کتابخوانی در میان شهروندان و آشنایی جوانان با کتاب‌های مختلف برگزار کردند.
در این نمایشگاه ما 9 ناشر با خود همکار داریم، این حیث همکار که در نمایشگاه کتاب کابل با ما همکاری دارن و در این نمایشگاه در حدود 5000 جلد کتاب متنوع در عرصه‌های مختلف با موضوعات متنوع به نمایش گذاشته شده تا در خدمت شهروندان و جوانان و اهل علم و قلم و دانایی باشه.
محمد فرزان، استاد دانشگاه، هم در این نمایشگاه با تاکید بر نهادینه‌سازی کتابخوانی در جامعه گفت نبود احساس ضرورت برای مطالعه یکی از عوامل اصلی کم توجهی به کتابخوانی در کشور است.
در جامعه افغانستان متاسفانه ما فرهنگ کتاب گروزی داریم. این یکی از ناملایمات، چالش ها و حتی میتوان گفت بدبختی جامعه ما هست، چون ما از کتاب میگروزیم یا راه فرار از کتاب را جستجو میکنه.
شهروندان کشور هم با استقبال از برگزاری چنین نمایشگاه ها از نهادهای علمی فرهنگی و همچنین حکومت میخواهند در کنار برگزاری چنین نمایشگاه ها و فعالیت های فرهنگی در پی تقویت نهادهای آموزشی و تحصیلی در کشور باشند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
نخستین بار بیش از 30 نظامی از واحدهای ویژه ارتش انگلیس به نقش کشورشان در جنایات جنگی ساختارمند در افغانستان اعتراف کردند. در این افشاگری ها مشخص شد که مقامات وزارت دفاع و ارتش انگلیس اسناد و ویدیوهای عملیات نیروهای خود در افغانستان را از بین بردند تا این جنایات پنهان بماند، موضوعی که صدای حقوقدانان انگلیسی را هم درآورده است. نظامیان انگلیسی همچون دیگر نظامیان غربی در دو دهه حضور خود در افغانستان با شعار ایجاد دموکراسی و مبارزه با تروریسم هزاران مورد از نقض قوانین بین المللی و جنایات جنگی را مرتکب شدند. فهرست جنایات غربی ها در افغانستان پر است از کشتار غیر نظامیان از جمله کودکان، شکنجه زندانیان، پرونده هایی که یا مسکوت ماندند یا به سرعت پاکسازی و یا مخفی شدند، زخمی بر پیکر افغانستان که گاهی با برخی افشاگری ها سرباز میکند و مردمی که همچنان سوگوار عدالت از دست رفتند. رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار وزیر خارجه عراق گفت برای رشد و پیشرفت ملت ما از کسی دستور یا اجازه نمیگیریم. مسعود پزشکیان عصر روز دوشنبه در دیدار آقای فؤاد حسین معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه جمهوری عراق با اشاره به پیوندهای عمیق و تاریخی دو ملت ایران و عراق اظهار داشت. روابط جمهوری اسلامی ایران و عراق صرفاً به امروز و دیروز محدود نمی شود، بلکه بر بنیانهای چند هزار ساله و ریشه‌دار استوار است. اشتراکات قومی، زبانی و فرهنگی میان مردمان دو سوی مرز حکایت از پیوندهای ناگسستنی دارد که عمق روابط دو ملت را به روشنی نشان می‌دهد. رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به ظرفیت‌های گسترده همکاری در عرصه‌های مختلف میان دو کشور افزود که هر مقدار که بتوانیم تعاملات خود را در زمینه‌های گوناگون از جمله تجارت، صنعت، بهداشت و درمان، همکاری‌های دانشگاهی، علم و فناوری و سرمایه‌گذاری گسترش دهیم، بی‌تردید منافع مشترک و مضاعفی نصیب دو کشور و دو ملت خواهد شد. پزشکیان همچنین با ابراز خرسندی از روابط حسنه والیان ولایات سرحدی دو کشور، این تعاملات را بستر مناسبی برای توسعه تجارت مرزی و همافزایی منطقوی دانست و خاطر نشان کرد که تسریع در تکمیل پروژه‌های مشترک و ویژه در حوزه‌های مواصلاتی و خطوط ریلی با تقویت پیوندها میان ایران و عراق خواهد انجامید. در ادامه این دیدار آقای فؤاد حسین معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه عراق نیز ضمن ابراز خرسندی از این ملاقات و ابلاغ سلام‌های گرم رئیس جمهور و صدر اعظم کشورش به رئیس جمهور و ملت شریف ایران اظهار داشت که روابط عراق با جمهوری اسلامی ایران در سطح بسیار مطلوب و پویا قرار دارد، تعاملات تجاری و اقتصادی میان دو کشور گسترش یافته و روند رو به رشد را طی می‌کند. فؤاد حسین که ریاست شورای وزیران اقتصادی عراق را نیز بر عهده دارد، گزارش جامع از ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و چالش‌های موجود در روابط اقتصادی دو کشور ارائه و بر اهتمام دولت عراق به تکمیل پروژه‌های مشترک به ویژه در حوزه‌های مواصلاتی و ریلی تأکید کرد. معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه عراق با اشاره به اهمیت روابط فرهنگی و دانشگاهی میان دو کشور تصریح کرد: امروز هیچ مرزی میان ما و ایران وجود ندارد. سالانه میلیون‌ها زائر ایرانی و عراقی با عشق و ارادت به زیارت بقای مطهر ائمه اطهار کشورهای یکدیگر مشرف می‌شوند. این پیوندهای دینی سرمایه گرانبها برای همگرایی میان دو ملت است. وزیر امور خارجه ایران گفت که نگاه منطقه خلیج فارس به ایران نسبت به گذشته متفاوت شده و نشانه آن را ما در نگاه مثبت آنها به مذاکرات ایران و آمریکا می‌بینیم. سید عباس عراقچی در حاشیه دومین و آخرین روز مجمع گفتگوی تهران با حضور در جمع خبرنگاران افزود این که منطقه از مذاکرات ایران و آمریکا حمایت و حتی سعی می‌کند سوء تفاهم‌های موجود را رفع و دیدگاه‌ها را به هم نزدیک کند مهم است و آرامش منطقه و صلح و ثبات آن مهم‌ترین موضوع برای همه کشورهای منطقه است. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران اظهار کرد معتقدیم گفتگوهای ایران و آمریکا میتواند نقش موثری را در صلح، ثبات و آرامش در منطقه ایفا کند و کشورهای منطقه نیز با این مسئله همراهی میکنند. عراقچی گفت دیپلماسی مسیر حرکت ماست و دولت 14 به ویژه به سیاست همسایگی از طریق گفتگو، مذاکره و دیپلماسی اهمیت فراوان میدهد و این خطی است که ما ادامه میدهیم. و همچنین با اشاره به استقبال گسترده اندیشمندان، مهمانان خارجی و مقامات رسمی از مجمع گفتگوی تهران تصریح کرد: این مجمع تجربه بسیار خوبی برای ما شد که نشان داد تهران میتواند مرکزی برای تبادل آرا در عرصه منطقوی و بین المللی باشد. و سخنگوی نیروهای مسلح یمن از تصمیم مهم این نیروها برای آغاز محاصره دریایی بندر حیفای اشغالی خبر داد. متن بیانیه سخنگوی نیروهای مسلح یمن به این شرح است: با توکل بر خداوند تصمیم گرفتیم دستورات رهبری مبنی بر آغاز محاصره دریایی بندر حیفای اشغالی را اجرا کنیم. تصمیم محاصره بندر حیفا در پاسخ به تشدید تجاوزات وحشیانه رژیم صهیونیستی و ادامه محاصره و گرسنگی مردم غزه صورت گرفته است. تمام شرکت‌هایی که کشتی‌هایشان در بندر حیفا استقرار دارد یا به سمت این بندر در حال حرکت هستند، باید به این بیانیه عمل کنند و آنچه را بعداً اعلام خواهد شد مورد توجه قرار دهند. هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:49:46 می باشد. بخش بعدی اخبار هم ساعت 12 ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد.
جهانی سپاس از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. شما شنونده رادیو دری میباشن از شهر مقدس مشهد. به لحظه پخش برنامه سفر و چکر رسیدیم. تقدیم شما عزیزان میگردد به مدت 20 دقیقه.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، همراهان گرامی، من نصیر مجاب تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، به اتفاق همکار صدا بردارم خانم طیبه نوری، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. به سفر چکر امروز خوش آمدین. همسفران، حالا که با مردم نازنین سمنگان افغانستان دمخور شده ایم، به شهر تاریخی و نامی خلم هم برویم.
ورود به خلم باستان خوش آمدید. این بار های میدان تای میدان آمدیم به ولسوالی خلم تا بهترین زیبایی های ولسوالی خلم را تقدیم شما حیزا بکنیم. فعلا هم در تنگی زیبای تاشقرغان یا هم تنگی خلم قرار داریم، جایی که شکوه و هیبت صخره های دیوار مانندش چشم هر بیننده را خیره می سازه، جایی که زیبایی های محصور کنندش هر بیننده را وامی داره که در این منطقه یک بار پیاده شوه، از موتر یا هم ضرورتی که داره بخره و یا هم چند قطع عکس یادگاری با خود بگیره و ثبت دفترچه خاطراتش بسازه. خب ما هم در این برنامه آمدیم تا تمام زیبایی های ولسوالی خلم زیبا را به شما دوستا و نازنین ها بیان بکنیم. ما هم تلاش میکنیم که سر بزنیم و بهترین ساعت از بالای سار خلم دیدار داشته باشیم، با بازار خلم چند قدم بگذاریم و در قصر جهان‌نما، جایی که فوق العاده زیبا و دیدنی است، طعم غذاهای لذیذ را در سفره همدلی با هموطنان عزیز و مهربان ما مزه بکنیم. پس ما را در این سفر هم تنها نگذارین، به این سفر پر از هیجان ما ادامه میدیم.
سفر ما به تنگی تاشقرغان یا به قول عامیانش تاجقرغان رسید، جایی که در یک نگاه تصور می شود شاهراه دل کوه را دریده و راهی باز کرده است. تنگی تاشقرغان را می توانیم دروازه تجاری شمال افغانستان به پایتخت و ولایات دیگر بنامیم.
خب دوستای عزیز، ولسوالی خلم یا هم تاجقرغان هم طی دوره های مختلف قصه های زیادی را گاهی تلخ گاهی هم شیرین در خودش جا داده. ما فعلا سفر ما را آغاز کردیم از امی تنگی تاجقرغان، جایی که مرکز را به ولایت های شمال هم وصل می سازه و یک نقطه فوق العاده زیبا و دیدنی است. بعد از اینکه چند قدم ما هم در این بازار گذاشتم، با دوستا آشنا می شیم و بیشتر صحبت ها را تقدیم شما می کنیم. Uh, خوب دوستای عزیز، در آغاز برنامه قرار داریم و یک آب و هوای بسیار خوبم است. خوشبختانه استاد عزیزالله رحیمی هم در کنار ماست، یکی از بزرگای ولسوالی خلم باستان. تا بیشتر از اینا بشنیم در رابطه با خلم، ولی فعلا که ما در تنگی تاج قرغان هستیم یا هم تنگی خلم، چه خوب است که بیشتر صحبت ها را داشته باشیم در رابطه با می تنگی، باز در رابطه با خود ولسوالی خلم هم صحبت ها می داشته باشیم. استاد اگر سلام کلامی دارین در خدمتتان است.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. از کلید گنج حکیم، در نخست تشریف آوری شما بخصوص ایرج جان و همچنان همکاران عزیزش در شهر باستانی ولسوالی خلم خوش آمدید و خیر مقدم میگم. خوش آمدید.
کمتان نکنم، بسیار زود تشکر میکنم. خب مشتیم از شما ابتدا در رابطه با می تنگی معروف خلم، که همیشه وقت ما بیشتر گفتم تو اگر هیچ کاری هم نکنیم زمانی که از این تنگیس عبور بکنیم، حداقل باید یک بار تا شویم یک قطعه عکس یادگاری بگیریم.
بسیار خوب. خب در کل افغانستان یک کشور کوهستانی است و بعض ساحات از این واقعا قابل دید و قابل از این است که ما در افغانستان زندگی میکنیم باید اونجا رو ببینیم.
بله بله،
چون هر گوشه وطن واقعا جای دیدنی و جاهای زیبایی داره. بنابر این دلیل تنگی تاج قرغان هم یکی از امو جاهای دیدنی و یکی از ساحاتی است که باید ما از نزدیک دیدن کنیم تا امو زیبایی های وطن خود پی ببریم که چه زیبایی هایی در وطن ما نهفته است.
بله بله.
پس برمیگردیم به خود تنگی تاج قرغان. تنگی تاج قرغان خو شاید شما هم خبر داشته باشین، این یک معبر آبی در گذشته ها بوده، به این شکلی که شما امروز میبینین ای تو نبوده. ای آرام آرام به مرور زمان بعد از فرسایش آب و ای آرام آرام پایان شده که ما سابقه از این را گفته میتونیم از زمان اسکندر یا یونانی ها و امی باختریان که در او عصر زمان ای تنگی تاج قرغان به نام دروازه سنگی خلم یاد میکردن.
دروازه سنگی خلم.
بله، دروازه سنگی خلم. شواهده که یا نظر و گفته های که ما شنیدیم این تنگی بند بوده مکمل و آب یزی به دو سمت از اینجا پایان میرفته به اون طرف تنگی. البته
آها،
که این به مرور زمان بعد از اون فرسایش آرام آرام سایده شده که این شکل امروزی را، البته بعد از اینکه سرک آمده در اینجا ای را دوباره افر کردن یا کندنکاری شده که به شکل امروزیش در آمده. اما در گذشته ها این یک معبر آبی صعب العبور، یعنی کاروان ها تنها میتونستن که از بعض قسمت های از عبور کنن، در غیر از دیگه ای هرادجات عبور کردن نمیتونستن.
عبور کردن نمیتونستن. و اینجا یک زیارت هم هست به نام قدمگاه حضرت علی، درست است؟
بله، تقریبا از اینجا یک چند قدم پایانتر در جوار همین سرک عمومی مرقدی وجود داره که به نام قدمگاه حضرت علی کرم الله وجهو.
آبی که میایه میره به طرف خود ولسوالی خلم منبعش از کجاست؟
خب آب ولسوالی خلم در کل از روی و دواب میخ زرین از اونجا سرچشمه میگرفت در گذشته ها. اما در این اواخر نظر به بعضی عوامل و بعضی مشکلات ای آب از اونجا یک ذره کم شده، یعنی یک مقدار زیاد کم شده که آب فعلی که شما در این دریا مشاهده میکنین چندین دانه دریای چشمه های کوچکی که در جوار همین سرک یا در عمود دل همین کوه ها نیافته است، این فقط از او آب از او چشمه ها سرچشمه میگیره.
خب در حدود چقدر چشمه قرار داره در این قسمت؟
در این قسمت در حدود 6 یا 7 چشمه وجود داره، چشمه های خرد و بزرگ. اما کلان از این را به نام اما بزرگش به نام چشمه حیات یاد میکنن که ما میتونیم روزانه یا روزهای جمعه یک تعداد دوستای ما به تفریح و سیاحت هم اینجا میاین و بعضی همی باغ ها و کشت زراعت هم از این استفاده میکنه. در گذشته ها آب آشامیدنی مردم از این آب چشمه ها بوده.
بسیار خوب، انشالله که سر میزنیم به چشمه حیات گفتین، درست است؟
بله، چشمه
حیات. اونجا یک بار میریم از نزدیک میبینیم، چون یک نقطه زیباست که بیشتر کسا که میاین باز اونجا برای تفریح و سیاحت میرن. خب ما و شما قصه های زیاد داریم، چه خوب است که همتون یک بار قدم زده بریم. ما خبر یکی از وطندارا را هم بگیرم که اینجا مصروف کاربار است. باز آیست آیسته میریم به طرف همون چشمه حیات.
بسیار خوب.
خوب است؟
خوب است، بفرمید.
سفر و چکر ما به تنگی تاشقرغان رسیده است و یادآوری کنیم که اکثر مسافران و وسایط نقلیه در اول یا آخر این تنگی دیدنی توقف میکنند. عده‌ای به عکاسی از این منظره خیره کننده میپردازند و تعدادی هم به دکانهای محلی میروند. راستی از کباب تاشقرغان یادتان نرود که لذتی به یاد ماندنی دارد.
دوستای عزیز، ما آمدیم تا خبر یک وطندار ما را بگیریم. اسیبولا جان هم کس اینجا دکان داره و می محصولات و فراوردهای بلخ را و همچنان از ولسوالی خلم را اینجا به فروش میرسانه و بیشتر مشتریایش هم مسافرینی است که از این مسیر عبور مرور میکنن. بعضی ها سوغات میبرن به کابل و بعضی ها میاین اما نیازهای مسیر رای خود را میگیرن و با خود میبرن. اسیب جان چطور هستی؟
السلام علیکم.
بازم سلام جان، جور است، بخیر است،
تشکر کاروالی ما را گرفتین، زنده باشین.
قربان چم لالا، از کدام ولسوالی هستی خود اسیب جان؟
ما از ولسوالی خلم هستیم، خلم زیبا.
بشک اسیب جان، شما خود شهر هستین درست نی؟
بله.
باز تا چند بجه شب در کار می باشی؟ چند بجه پس صبح می آیی؟
ما وقت برتان بگوییم که شبانه هم همیجا هستیم، روزانه هم هستیم. 24 ساعت فعال هستیم.
24 ساعت
خدمت کلیگ وطندارا.
بشک. باز خانه چقدر دیر باید میری؟
خانه یک روز در میان با بیادرم از خونه میبین و با ما میریم.
خب نوبت کردیم دیگه. یعنی خیلی دکان شما دیگه هیچ بسته نیست؟
نه امروز که قسمی که میبینید در درازه نداره دیگه. خب در خدمت کلیگیست.
شب هم باز است، روز هم باز است، در خدمت همه مردم افغانستان است. بشک دست بله. قروت از کجاست؟
خورد از ولایت بدخشان است.
خب بسیار خوب. بله. خورد پامیر نباشه؟
خورد پامیری هم داریم، خوردهای پامیری بالاتر چه از خوردهای هر قسم خورده است. خوردهای لوله تخار از سمنگان است.
بسیار خوب بسیار بله. خوب دیگه چهارمغز از کجاست؟
چهارمغز از ولایت سریپول است.
ولایت سریپول. بادام؟
بادام از خود تاشقرغان است.
تاشقرغان است.
نانای روغنی داریم از خود تاشقرغان است.
خب این نانا رو باز هر روز تازه میارین یا چی رقم؟ بله دو روز سه روز که تیر شوه دیگه خب باز کی میشه؟
نه کلیگش تازه است، تازه نانای تازه است. بله
بخم تو تازه؟
آه بخی تازه.
یک شمیاری بر ما؟
بله از آن دفعه چدانه
ببخشی دیگه.
خواهش میکنم.
ماشاءالله
این نانای کدس، این نانای خردش است. بسیار مردم خوش داره، خوشمزه ناناست.
بشک بله. وقت که در تاشقرغان خیلی نان خوب میپزن، واقعا که نان تعریفی است. اینا بازدانه چند افغانی است؟
یا برای ما خوب چند پایین تر بیاد جور
بسن؟ نه در با خودت که میای فایده تفک کشیدگی بگو. انشاءالله که بخیر بفروش برسه و در کار بارد برکت. قربانت لالای قندم، خداوند کمت نکنه، بخیر و سلامت باشی. خب دوست عزیز، این هم همی رسته است که در حدود شاید بیشتر است 20 یا 30 دکانی باشه که همه نیازهای هموطنهای ما را رفع میسازه و در تمامش میبینید شما که همه محصولات و فراورده ها بخصوص سوغاتی ها بیشتر اینجا به فروش میرسه. به درخم سلام برسه، سلامت باشی. دیگه آیست آیست ما هم میریم به طرف همه چشمه حیات. شما هم در ادامه برنامه ما را
دوستان عزیز، نان را در ولایات و زونهای مختلف افغانستان به اشکال متفاوت میپزند. نان قوقی، پنجکشی، بازاری، خاصه، فطیری و انواع دیگر نان. اما سمنگانی ها سلیقه بسیار هنرمندانه در نانپزی دارند. بله، همین نان ساده را به شیوه ها و ترکیب های مختلف و زیبا و لذیذ میپزند که قبل از خوردن آن مبهوت دیدنش میشوند.
دوستان عزیز، بسیار زیاد تشکر میکنم از اینکه تا ایدم با ما همراه بودین. دیگه فعلا ما همی سفره محلی را در قصر یا هم در باغ جهان نما آماده کردیم. دوستان لطف کردن، زحمت کشیدن. دیگه واقعا که یک سفره بسیار زیبا و یک سفره رنگین محلی ولسوالی خلم ما است. صادق صاحب، بسیار زیاد تشکر از شما و از جمع دوستایی که اینجا حضور دارن.
سلام، تشکر، سلام و احترامات برای شما همکاران عزیزتان. شما را خوش آمدید و خیر مقدم عرض نموده و با خلم باستان خصوصا به قصر باغ جهان نما
بخیر و سلامت باشین. چه خوب است پیش از همه چیز یک کمک همی سفره خود ما را بر ما معرفی بکنیم.
یک سفره محلی است که مردم خلم زیادتر از هر صبحانه همی چیز استفاده میکنن. غذاهایی که شما میبینین، نانی که میبینین، چند نوع نان وجود داره در اینجا.
بله بله، هر کدام از نانها یک قصه داره.
بله بله، قصه داره. این نانی که دو طرفه که میبینین دو دانه هست، نان تقریبا یک سر از آرد از آرد پخته شده است و حتی یک و نیم سر هم پخته میتونن نانوایای ما.
ماشاءالله ماشاءالله، چقدر مقبول است و چقدر زیباست این نان. اینا دوستان خیلی هم سنگین است، همو یک سر یا هم کم و بیش وزن از این نان است و با همو مهارت دستان نانوایای عزیز ما که پخته کردن و آماده کردن و خیلی خوب یک نقش و نگار هم برش انداختن، فکر میکنم که گل آفتاب پرست.
بله.
همون شکل یک گل است.
بله بله. دیگه نان آبی داریم محلی که مردم.
نان آبی؟
بله.
خب کدامش است؟
اون طرفی.
خب بسیار.
نانی آبی است که مردم در خانه ها پخته می شود.
بسیار خوب.
دیگه ما نانی فطری داریم.
آها.
ورقی فطری میگن.
بسیار. همین نان روغنی هم برش.
بله نان روغنی هم میگن. دیگه این نان پیازی هم میگه مردم ما.
نان پیازی.
بله نان جزی هم داریم ما در اینجا.
نان چی؟
جزی.
جزی
توسط موادش از آرد و چیز است، اما جز هم در داخل از این چیز میکنن میچینن بخاطر از این ساختار کیفیتش بالا بره. در از این ما کوماج داریم.
آها.
کوماج داریم که مردم از این از روغن و آرد و موادهای لازمی که ضرورت است از اون پخته میشه.
بسیار خوب. و نگفتن همون دوستا که قیماق خلم از شهرت بسیار زیادی برخوردار است و خیلی خوبی را آماده میکنند، شکل یک گل است.
بله
دوباره زمانی که به می کاسه ها دوستا تیار میکنند و به می شکل در بازارها به فروش میرسند.
بله
خوب است، کم کم صبحانه هم بخوریم دیگه، باز لابلا قصه ها را می داشته باشیم
انشالله.
خب دیگه کم کم فکر میکنم که صبحانه هم بگیریم، یک ذره گشنه هم شدیم، ناوقت شده.
بله.
بسم الله گفته شروع میکنیم دیگه.
آه خانزاده صاحب بسار زد شکر میکنم.
زای وطنی هست. میدان کلانم توته کنیم دیگه. بسم الله گفته.
من فکر کردم که رد من میمونیم.
نه نه رد توته بکنیم خیره یک شد.
یک شد توته کنیم.
بله یک شد توته کنیم خیره یک شد با.
بسم الله الرحمن الرحیم. ماشاءالله ماشاءالله
آقا صاحب بیان که توته کنیم.
چه یک نان اسفنجی از دوستا، ببینین خودتان اینه به شکل یک نان است که بسیار نان خوب و فوق العاده است. نام خدا این نان ازی هم که رنگ تر است.
خیلی وزنش سنگین تر است به خاطر از اینکه تازه پخته شده است و در این موادی که استفاده میشه مزهش و لذتش و وزنش هم بیشتر میسازه.
بیشتر میسازه. بله, بله. فوق العاده است دوستا، بخصوص همی قیماق خلم یا هم تاشخورغان که خیلی مزه دار است.
بله.
خانزاده صاحب ما و شما هم دیگر فکر میکنم که کمک کار ما زیاد است.
بله.
شکم خدا خوب سیر بکنین که قصه باید زیاد بکنین بر ما در رابطه با قصر یا هم باغ جهان نما که بریم از داخل هم دیدار داشته باشیم و یک ذره معلومات بیشتر ما هم کسب بکنیم.
انشالله انشالله وقتی که نان خوردیم و با از اینجا میریم در داخل قصر.
آها.
اونجا اتاقایی که وجود داره و معلوماتی که هست و طرز معماریش که هست و زمان ساخت شد تمامش مشخص با ما و شما در داخل قصر برتون بیان میکنم.
انشالله انشالله. خب صدا صاحب از شما هم تشکر. استاد شما که هستین با ما، انشالله با شما باید یک بار بریم به بازار هم ما را همراهی بکنین. دیگه تشکر میکنم از شما دوستان که تایید هم با ما بودین. آیسته آیسته با جمع از همه دوستا صبحانه را میخوریم و بعدش هم میریم به طرف قصر جهان نما و صحبت ها را تقدیم شما میکنیم. کافی است که ما را همراهی بکنین.
تشکر که با سفر چکر امروز همراه بودید. تا سفر چکر دیگر بدرود.
افغانستان
سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر.
شنوندگان عزیز، امروز سال روز شهادت شهدای خدمت آیت الله رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران و همراهان گرامیشان می باشد. نام و یاد این شهدای عزیز و گرانقدر را گرامی می داریم. به همین مناسبت ویژه برنامه‌ای به نام دلداده را در این ساعت تقدیم حضورتان می کنیم با مدت 25 دقیقه.
دلداده
ماه ثور، ماه گل و بلبل و ترانه و ابر و باد و باران است. ماه تراوت و زیبایی و سرسبزی و رایحه‌های خوش و دید و بازدید و مسافرت و مراودت. ثور سال 1403 هم ماه تمام اینها بود، اما ابر و باد و باران در بعضی شهرها و کشورها از جمله برخی شهرهای جمهوری اسلامی ایران نامهربانی هم کردند. سیلاب های روان شد و جان ادهی را گرفت. هوای ابری و مهالود هم بله هوای ابری و مهالود هم مزید بر علت شد، خاطراتی تلخ ساخت و یا حداقل بخشی از خاطرات را ساخت که کام بسیاری را تلخ کرد. از مسافرت در ماه ثور گفتیم، اما ثور و مخصوصاً اواخر ثور 1403 یادآور سفری بی بازگشت است. همان ابر و باد و باران و هوای مهالود که گفتیم بخشی از دلیل این سفر بی بازگشت هم شدند. سفر بی بازگشت رئیس جمهوری خدوم و همراهانش که برای خدمت و افتتاح یک پروژه عام المنفعه به شمال غرب ایران رفته بودند. و روزی که همه چشمها و گوشها و رسانه‌ها بود تا خبری از بالگرد سقوط کرده دریافت کنند و آن خبر اعلام شد، تنها چیزی که میتونست دلهای ناآرام و منتظر و پرتب و تاب را آرام کنه نقطه‌ای مشترک بود، همان چیزی که او بسیار دوست داشت و به آن عشق می‌ورزید و به این دوست داشتن شهره بود، نوای ملکوتی کلام معبود. بسم الله الرحمن الرحیم و الضحى و این نقطه مشترک، نقطه مشترک کسانی است که دارایی اصلی و تکیه‌گاه محکم خود را کلام وحی، صاحب کلام وحی و عاملان راستین آن می‌دانند و به آنان مخلصانه عشق می‌ورزند و سید ابراهیم یکی از آنها بود، یکی از همانهایی که وقتی با خدا عهد می‌بندند به آن عمل می‌کنند.
در پیشگاه قرآن کریم
در برابر ملت ایران خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم.
بله، خدا به همراهت، خدا به همراهت، شهید خدمت. چه خوب است که بر اساس آیات صریح قرآن کریم، همان کتاب آسمانی که شهید رئیسی بسیار دوستش می داشت، کسانی که در راه خدا کشته می شوند زنده‌اند و شهیدند و شهیدان زنده. پس با استناد به همین صراحت، چه بهتر که با خود او صحبت کنیم. و ابتدا سلام بر ابراهیم. راستی رهبر معظم انقلاب اسلامی بر اساس آیات قرآن کریم چه خوب زنده بودند و شهادتتان را توصیف کردند و به اثبات رساندند.
من بحث درباره این فقدان بزرگ را با این آیه شریفه نورانی کنم که می‌فرماید ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. به کسانی که در راه خدا کشته میشوند مرده اطلاق نکنید، اینا زندن. فی سبیل الله، اطراف این آیه، چه قبل این آیه چه بعد این آیه، بعضی از حرکت نظامی و جنگ و قتال و اینا نیست. نمی شود ادعا کرد که این یقتل فی سبیل الله معناش کشته شدن در میدان جنگ است، چون هیچ قرینه ای بر این وجود ندارد. در این آیه، در آیه سوره آل عمران ولا تحسبن الذین قتلوا، چرا؟ اون آیه در ضمن مسائل جهاد است، این آیه نه، مطلق است. هر کسی که در راه خدا کشته بشود، راه خدمت به مردم راه خداست، راه کار جهادی برای مردم راه خداست، راه اداره کشور اسلامی راه خداست، راه پیشرفت نظام جمهوری اسلامی راه خداست. آقای رئیسی عزیز و همراهانش در راه پیشرفت کشور، در راه خدمت به مردم، در راه اعتلاء جمهوری اسلامی کشته شدند، مشمول این آیند.
بله، از قرآن می گفتیم و ارادت و محبت شما به این کتاب آسمانی، کتابی که آن را جلوه رحمت حق می دانستید و چه زیبا ماجرای خلقت انسان و ضرورت تعلیم قرآن را با استناد به آیات آن تشریح می کردین.
قرآن جلوه تمام عیار رحمت حضرت حق است. جلوه رحمت خداوند متعال قرآن کریمه. علم القرآن، خلق الانسان، فرمود اول تعلیم قرآن بعد خلق الانسان. چرا؟ اول علم القرآن بعد خلق الانسان. شاید به ذهن ابتدایی ما برسد اول خلق الانسان بعد علم القرآن، لکن نه، قرار است از انسانیت انسان سخن گفته شود و انسانیت انسان در گروه تعلیم قرآن است. چرا؟ اونجا که سخن از خلقت انسان است، فرمود انسان علقه، مزقه، فکسون العظام لحما، این شد یک خلقت. خلقت دوم ثم انشأناه خلقا آخر. انسان دو خلقتی، نه یک خلقتی، خلقت جسم انسان و خلقت روح و جان انسان. اینجا که فرمود فتبارک الله احسن الخالقین، یا به خاطر ترکیب از جسم و جان است، فتبارک الله یا به خاطر جزء اخیر است، روح و جان انسان. و تبارک الله، این انسان دارای دو خلقت و دو آفرینش، اون که انسانیت انسان را رقم میزند اون ارتباط با وحیه.
و چقدر مایل بودید اتحادیه بزرگی بر مبنای قرآن کریم و آموزه‌های آن تشکیل شود و فعالیت‌هایی داشته باشه که امت اسلامی را حول محور این کتاب آسمانی دور هم جمع کنه؟
اتحادیه‌ای با همین عنوان برگزاری نشست‌های قرآنی تشکیل بشه و مسابقات سراسر جهان اسلام، این اتحادیه بتونه همه رو با هم مرتبط کنه. و کذالک جعلناکم امتاً وسطا، یک کتاب یک امت. مردهای جغرافیایی جای خودشو داره، یک کتاب و یک امت، همه رو با هم قرآن کریم پیوند بده. این حرکتی است که میتونه بسیاری از مسائل و مشکلات و هجوم‌هایی که فرهنگ غربی داره به فرهنگ‌ها و خرده فرهنگ‌ها در جوامع امروز، راهش توسل به قرآن و اهل بیت عصمت به طهارت است.
بسیاری دوستدار قرآن و تعالیم قرآنی هستند، بسیاری هم عالم به تعالیم و مفاهیم قرآنی و نماز و عبادت، اما عده کمتری عامل به آن، آن هم در زمانها و مکانهای خاص. اما شما از کسانی بودید که در همان زمانها و مکانهای خاص عامل بودید و این شما را متمایز می کرد. وقتی رضا نقیپور مسئول تشریفات ریاست جمهوری در زمان خدمت شما گوشه ای از خلوص و عملتان را در هنگام ملاقات با رئیس جمهوری روسیه در برنامه قرآنی محفل نقل می کرد، محبتتان در دل دوستداران بیشتر شد.
حاج آقا زمانی که می خواستم برن داخل ملاقات به من گفتن که اذان ساعت چنده، من حاج آقا عرض کردم 17:08. خب ما یه سری از وسایل ضروری آقای رئیس جمهور همراهمون بود که یکیش جانماز و مهر بود، همراه من بود. طرف های ساعت 5:09 در اتاق ملاقات باز شد. حاج آقا که اومد بیرون، من بلند شدم با حاج آقا گفتم حاج آقا ملاقات تموم شد؟ گفتن که نه، کجا من نماز بخونم؟ بعد من داشتم توی اتاق رو نگاه میکردم که آقای پوتین رو از روی صندلیشون بلند شدن چون میکردن قدم زدن. خب شما شخصی که همه رو مثلا منتظر نگه میداره، این وسط یه اتفاقی افتاده که آقا برای نماز اومدن بیرون. ایشون بنگار به آقای مترجم یادآوری کرده بودن که ساعت 5:10 رو به من یادآوری کنید، و ایشون که یادآوری کرده بودن به آقای پوتین گفتن این ساعت ساعت نماز من هستش. آقای پوتین به ایشون گفت بله، گفتن که من میدونم شما هم یک شخصیت سیاسی هستین و هم یک شخصیت مذهبی، نمازتون رو بخونید برمیگردید و دوباره ادامه جلسه، که تا ساعت 6:30-6:40 فکر میکنم تو این زمان ها دوباره جلسهشون ادامه پیدا کرد.
و این عمل و این خلوص حتما تأثیرات خود را بر جامعه انسانی مگذاره، چنان که در همان روسیه یکی از تأثیرات آن مشاهده شد.
نماز کرملین اتفاق افتاد. فرداش رهبر مسلمانان روسیه یک ملاقاتی رو اومدن توی محل اقامت آقای رئیس جمهور با ایشون انجام بدن. ایشون خیلی با ذوق و شوقی ملاقات کردن، خیلی. بخش اعظمش هم به خاطر اون نمازی بود که تو کرملین خونده شد، که ایشون گفتن که این باعث سربلندی مسلمانان دنیا شده، ما به کنار. و من تماس‌های زیادی رو از شب گذشته دارم و این نکته رو دارم به ما میگن، و این خیلی بازتابش گسترده بود. و از حاج آقا هم دعوت کردن که شب بریم مسجد موسکو، مسجد اعظم موسکو، اونجا ما نماز بخونیم. حاج آقا هم پذیرفتن. تقریبا دیدار با مسلمانان یک برنامه ثابت ما شد دیگه در سفرهای خارج. خود دارم این نماز، و خیلی از این موضوع استقبال میکردن.
شما بسیار پیشتر از آن که به پست‌های رسمی و حکومتی برسین به فعالیت‌های فرهنگی، عبادی و قرآنی و خدمت به قرآن علاقه‌مند بودین و در این راه قدم گذاشتین، چنان که آقای نقیپور به اختصاص بخشی از درآمدتان به فعالیت‌های قرآنی قبل از ریاست جمهوری هم اشاره کرد که چه بجا و درست از شما به عنوان رئیس جمهور قرآنی یاد می‌شد.
ایشون یک بخشی از درآمد تولیت آستان قدسشون رو برای برنامه‌های قرآنی هزینه می‌کردند. تمام